حل نمی شده. محمد ابن زکریا کشف کرده که این در الکل حل میشه و این مایع رو که او نخستین بار به دست آورده اسمش گذاشته حلال الکل، حلالش برداشتن شده الکل و ما حالا میگیم الکل. حالا کحل دیده یعنی سرمه چشم. مراد از سرمه چشم یعنی قدرت بینایی، چون سرمه رو برای افزایش بینایی به چشم میکشیدن. این نفس از تو قدرت بینایی تو میگیره، کحل از دیدت میگیره، یعنی بصیرت تو رو میگیره. اگر بتونی این چیزی رو که دزد از تو دزدیده، این بینایی رو بتونی ازش پس بگیری، صاحب بصیرت میشی. اولا دزدید کحل دیدت، چون ستانی بازیابی تبصرت. تبصره یعنی بینش، بینایی. اگر اینو که دزدیده ازش پس بگیری صاحب بینش میشی. یه چیز دیگه هم از تو دزدیده نفس اماره، کالای حکمت. کالای حکمت، این حکمت چیه که در قرآن آمده که خدا پیامبران رو مبعوث کرده که به ما کتاب و حکمت بیاموزن. مراد از این حکمت، معنای اصطلاحی حکمت به عنوان یکی از درس‌های مدرسه نیست که نوعی از فلسفه باشه یا اسم کلی فلسفه باشه، فلسفه اصطلاحی که انسان بنشینه و بگه وجود چیه، ماهیت چیه، وجود اصیله یا ماهیت اصالت داره. مراد این درس حکمت اصطلاحی نیست. این حکمت در قرآن یه معنای خیلی ظریف و دقیق و عمیقی داره. اجمالا در اینجا خدمتتون عرض میکنم که حکمت ترکیبیست از درست اندیشی و درست رفتاری. اندیشه درست و کردار درست مجموعش حکمته. این اجمال قضیه است. کاله حکمت که گم کرده دل است، جز چیزایی که دل از دست میده و دزده نفس اماره از انسان میدزده، حکمته. کیا این حکمت رو دارن؟ اهل دل، اونجا حکمت موجوده. کاله حکمت که گم کرده دل است، پیش اهل دل یقین آن حاصل است. یعنی اونجا موجوده، اهل دل حکمت رو دارن. کوردل با جان و با سمع و بصر، می نداند دزد شیطان را زسر. آدمی که دلش کور باشه، یعنی نوع ماها، درسته که زنده است، جان داره، درسته که سمع و بصر داره، گوشش کر نی، چشمش هم کور نی، اما دلش کوره. این آدمی که دلش کوره، با وجود اینکه چشم و گوشش کار میکنه و زنده هم هست، اما نمیتونه دزد شیطان رو، این نفس اماره دوز رو تشخیص بده. اثر یعنی جای پا، یعنی از تأثیر این دوز نمیتونه به وجود دوز پی ببره، نمیتونه بفهمه که دزدی بوده و دزدی واقع شده و چیزایی ازش دزدیده شده. اصلا گیجه. حکمت و بصیرت و همه اینا ازش دزدیده شده ولی نمیفهمه. چرا؟ چون کوردله. زهل دلجو از جمادان را مجو، که جماد آمد خلایق پیش او. میگه برو سراغ اهل دل اگه اون حکمت رو میخوای، سراغ جمادات نرو. حالا جمادات کیا هستن؟ میگه این خلایقن. خلایق در نظر اهل دل جمادند. از جماد حکمت طلب نکن، بینش طلب مکن، از اهل دل طلب کن، ز اهل دل جو، از جمادان را مجو. مراد جماد چیه؟ که جماد آمد خلایق پیش او. این آدم های گیج و گنگی که جون دارن و چشم دارن و گوش دارن و خیلی هم به خودشون میرسن و هزار جور دنبال بهداشت خودشون هستن و فلان اینا، ولی نور حقیقت در دلشون نیست، اینا در نظر اهل دل جمادن، سراغ اینا نرو. داستان رو تا اینجا که میاره، میره سراغ اون داستان قبلی که شروع کرده بود. چی شروع کرده بود؟ یه آدمی یه سوالی داشت، دنبال یه عاقلی میگشت که سوال خودش از او بپرسه و جواب بگیره. بهش گفتن که در فلان محله یه دیوان نمایی هست که عاقل واقعیه، جواب سوال تو رو اون میتونه بده. اینم رفت تو اون محله، او رو پیدا کرد. حالا اون اهل دل رو پیدا کرد. مولانا میگه زهل دل جو. حالا این جوینده اهل دل رو پیدا کرد. مشورت جوینده آمد پیش او. میخواست یه عاقل رو پیدا بکنه، مشورت بکنه با او. مشورت جوینده آمد پیش او که ابه کودک شده رازی بگو. نه اینکه اون عاقل، اون پیر خردمند خودش رو به بچگی زده بود، رفته بود قاطی بچه ها نیسواری میکرد، دوتا چوب بلند گشته و زیر پاش قدش بلندتر شده بود، چوبا رو بر میداشت و تو کوچه با اونا را میرفت و بچه ها میخندیدن و کارهایی که دیوانه ها میکنن میکرد. این پدر بود در مقام معنا، خودشو به بچگی زده بود. مولانا میگه ابه کودک شده. این بابایی که دنبال او را افتاده بود، وقتی پیداش کرد بهش گفت که ابه کودک شده رازی بگو. بابای خودشو به بچگی زده، ای بابایی که خودتو به بچگی زدی، بیا یه رازگشایی کن، یه معمایی دارم جوابشو بده. گفت روز این حلقه که این در باز نیست، بازگرد امروز روز راز نیست. او علاقه نشون نداد، گفتش که در این خونه رو نزن. درها حلقه داشت دیگه، یه حلقه بر در می زدن. گفتش که امروز این در باز شدنی نیست، روز این حلقه، حلقه رو ول کن، اصرار نکن، بازگرد امروز روز راز نیست. جوابشو نداد. گر مکان را ره بودی در لا مکان، همچو شیخان بودمی من بر دکان. گفت که دوتا مقامه، دوتا ساحته، یکی ساحت لا مکان، یکی ساحت مکان. ساحت لا مکان ساحت دله، ساحت ملکوت خداست، ساحت حقایق الویه، ساحت مکان ساحت همین دنیای آب و علفه. این دوتا از هم جداست. مکان در لامکان راه نداره. حساب امور معنوی و الهی از حساب نفسانیات جداست. اگه غیر از این بود، اگه من اهل این حرفا بودم، گر مکان را ره بودی در لامکان، همچو شیخان بودمی من بر دکان. منم الان رفته بودم یه دکون دستگاهی برای خودم را انداخته بودم، اونجا مثل یه شیخ بزرگواری که از خودش مرید جمع میکنه و نمیدونم دکون دستگاهی داره و بساطی از خودش درست کرده، منم میرفتم اون کارا رو میکردم. منی که میبینی ول کردم اومدم اینجا دیوونه بازی در میارم، برای اینکه میخوام قید مکان رو بزنم. مکان و مکنت و تمکن و اینا با لامکان نسبتی نداره. مولانا این داستان رو اینجا به همین مقدار میگذاره، یه داستان دیگه شروع میکنه. خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان. خواندن یعنی دعوت کردن، اینجا یعنی احضار کردن. محتسبم شما بگید پاسبان. ما راجع به محتسب و احتساب و حسبه و احکام حسبه و این اداره و تشکیلات اینا یه بار صحبت کردیم. به هر حال دستگاهی که نظم و انتظام امور شهری رو بر عهده داشته در قدیم، این اسمش بوده حسبه، و کسی هم که این مسئولیت رو بر عهده داشته محتسب بوده، که در ادبیات فارسی در شعر عرفانی خیلی صحبت این محتسب هست. حالا مولانا میگه که محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مردی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی بگو، گفت از این خوردم که هستن در سبو. گفت آخر در سبو واگو که چیست، گفت از آن که خورده ام. گفت این خفیست. گفت آن چه خورده ای آن چیست آن، گفت آن که در سبو مخفیست آن. دور می شد این سؤال و این جواب، مان چون خر محتسب اندر خلاب. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو می کنی؟ گفت من شاد و تو از غم منحنی. آه از درد و غم و بیدادی است، هوی هوی میخوران از شادی است. محتسب گفتی ندانم، خیز خیز معرفت متراش و بگذارین ستیز. گفت رو تو از کجا من از کجا، گفت مستی خیز تا زندان بیا. گفت مستی محتسب بگذار و رو، از برهنه کی توان بردن گرو. گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی وین کی شدی. من اگر با عقل و با انکانمی، همچه شیخان بر سر دکانمی. ببینید این بیت آخر در واقع تکرار بیت آخر قصه قبله، که گر مکان را ره بودی در لامکان، همچه شیخان بودمی من بر دکان. این یه مناظره است بین محتسب داروغه و یه مستی که افتاده بوده پای دیواری. محتسب در نیمه شب جایی رسید، در بن دیوار مردی خفته دید. گفت هی مستی چه خوردستی بگو. جواب مست چی بود؟ گفت از این خوردم که هستن در سبو. نگفت شراب خوردم، اقرار نمی کرد. گفت از اون که تو کوزه از خوردم. گفت آخر در سبو واگو که چیست؟ گفت از آن که خورده ام. دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من. چی خوردی؟ از اونی که توی سبوه. تو سبو چی؟ از اونی که خوردم. اینو میگن دور، که باطل دیگه. میگن از دور توقف و شی علاما یتوقف و علیه، یه چیزی وابسته به یه چیز دیگه، یه وقت اون خودش وابسته به اینه، هی دور میزنه، معلوم نمیشه چی چیه. اینم هم همینجوری سر کار گذاشته بود محتسبو. چی خوردی؟ از اون که تو کوزه است. تو کوزه چیه؟ همونی که من خوردم. محتسب گفتش که این خفیه. گفت حرفی که تو میزنی واضح نی، مبهمه. گفت از اون که خوردم. گفت این خفیست، این که جواب نشد، این مبهمه. بعد دور میشد این سوال، بعد دو مرتبه پرسید. گفت آن چه خورده ای آن چیست این؟ گفت آن که در سبو مخفیست آن فلان. دور می شد این سوال و این جواب، بالاخره گرفتار دور شده بود محتسب. مان چون خر محتسب اندر خلاب. همیشه عادت عرفا اینه که به محتسب بد میگن. اینجا هم مولانا میگه محتسب مثل خر در گل موند. خلاب یعنی گلاب، آب و خاک و گلی که به هم آمیخته شده باشه، این خلاب بهش میگن. خر در گل گیر میکنه، کسی که در حل یه مسئله فرو بماند و در بماند میگن مثل خر در گل گیر کرده. محتسبم یه همچین وضعی پیدا کرد، گفت حالا یه رای دیگه ای تحقیق کنیم ببینیم که این مست هست یا نه، اثبات کنیم مستیشو. گفت او را محتسب هین آه کن، یا آه بکن که این بو بکشه ببینه مسته یا نه. مست به جای اینکه آه بکشه هو هو کرد، به جای آه کردن. گفت او را محتسب هین آه کن، مست هو هو کرد هنگام سخن. گفت گفتم آه کن هو میکنی؟ من به تو میگم آه کن تو هو میکنی؟ گفتش که آه علامت غمه، هو کشیدن علامت شادیه. گفت من شاد و تو از غم منحنی. گفت علت این که تو از من آه میخوای من هو میکشم اینی که من شادم، تو از غم خمیده ای، یعنی تو اندوهگینی تو غمگینی من شادم. آه از درد و غم و بیدادی است. آه نشانه غم و درد و ظلمه. هوی هوی میخوران از شادی است. روشنه دیگه. محتسب گفتی ندانم، خیز خیز. گفت من این حرفا سرم نمیشه، را بیفت. محتسب گفت این ندانم، خیز خیز. معرفت متراش، اینقدر اظهار فضل نکن، بگذار این ستیز، لجبازی هم نکن، لجاجت نکن، اظهار فضل هم نکن. واسه من به قول این افسرا میگن افسانه عاشقانه مخوان، مجرما و اینا که شروع میکنن حرفای رومانتیک زدن، این بازجوها و افسرها و اینا میگن که قصه عاشقونه واسه ما نخون، را بیفت. حالا اینم هم همینجوری طبعش اینطوری بود دیگه. معرفت متراشو بگذار این ستیز. مصبش گفتش که گفت رو تو از کجا، من از کجا. گفت من چجوری میتونم با تو را بیفتم، برو خوده، تو کجایی من کجام. گفت برای چی بیام اصلا؟ گفت مستی خیز تا زندان بیا. گفت مستی محتسب بگذار و رو. گفت ولکن بابا، همین بگذار و رو همینی که ما میگیم بابا برو ولکن، دست از سر من وردار، از برهنه کی توان بردن گرو. تو از یه آدم لخت اور بی چیز دست خالی تو چی میخوای؟ این گرو بردن یه اصطلاحی است در قماربازی. ظاهرا اون پولی که قماربازا میذارن وسط یا تو مشتشون میگیرن که هر کی برنده بشه اونو بهش بدن، اینو میگن گرو بردن، یعنی پیروز شدن در قمار یا در مسابقه، که وقت اون پول به عنوان جایزه به برنده داده میشه. این مست به محتسب گفتش که از برهنه تو میخوای گرو ببری، میخوای جایزه بگیری، چی میخوای از من بگیری؟ من چیزی ندارم. گر مرا خود قوت رفتن بودی خانه خود رفتمی. و اگه من میتونستم راه برم که میرفتم خونه خودم، اینجا زیر دیوار نمیخوابیدم. بین کی شدی؟ نمیتونم دیگه. میبینی من اگر با عقل و با امکانمی، همچو شیخان بر سر دکانمی. همون حرفه، اگه من این عقل و هوشی که تو میگی و امکان و توانایی که تو به من نسبت میدی، اگه من داشتم، منم مثل شیخان بر سر دکان بودم که توضیحش دادیم. همه شما رو تا نوبت دیگری به خدای بزرگ می سپارم.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
Yeah.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهنگ، صدای اندیشه،
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آمد باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه، که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ.